السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران و یاوران و بلکه سرداران امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. هر چقدر عشق و علاقه داریم که در این ماه ربیع المولود که به نحوی وابسته به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و به نحوی دوران امامت امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف از این ماه آغاز می شود، هر چقدر عشق و علاقه داریم که مهدوی و محمدی باشیم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد جل فرجهم. خب مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. خب یه مدتی به مناسبت‌های مختلفی که پیش آمده بود باعث شد که ما از حدیث عنوان بصری یه قدری فاصله بگیریم و جلساتی به مباحث دیگری که پیش آمده بود پرداختیم. اما خب دوستان مستحضرن که حدیث عنوان بصری یک سیره شاگردی است، یک سیره شاگرد پروری است. از یک طرف سیره یک شاگرد و متعلم رو بیان می کرد که حتما دوستانی که اون مباحث مقدماتی رو در بحث عنوان بصری ندیدند رجوع بکنند و اونها رو حتما ببینند، به خصوص در مبحث حقیقت علم، بحث نحوه به اصطلاح شاگردی، نحوه شاگرد پروری که ابتدای این حدیث مفصل بود، ارکان و حقیقت علم که بر چی استوار است، که عبودیت چگونه بر علم استوار است، که حقیقت عبودیت جزء ارکان اصلی علم بود، که این مباحث مفصل گذشت و همچنین مباحث مختلفی که اونجا وقتی حضرت حقیقت عبودیت رو در مقام بیان بودند، حقیقت عبودیت رو هم بر سه رکن در حقیقت استوار کردن که مفصل راجع به اینها گفتگو شده و باید اینها سیره عملیه باشه، نه فقط شنیدن باشه. یعنی انسان برای هر کدوم از اینها عهدی برای خودش و همراه با دیگران قرار بده، مدتی رو در یکی از اینها، مثلا اگر اون سه رکنی رو که در رابطه با حقیقت عبودیت بیان شد که ان لا یر العبد لنفسه فی ما خوله الله ملکا، یعنی واقعا ببینه که برای خودش مالکیتی در اون چیزی که خدای سبحان برای او قرار داده نمیبیند، ببینه اصلا با این نگاه چقدر زندگی متفاوت میشه، ببینه مالک خداست و به امر خدا باید هر کاری رو انجام بده، خودش رو در قبال خدای سبحان مالک نمیبینه. بله، مالکیت های ما در قبال همدیگه هست، اما در قبال خدا مالکیتی نیست. یعنی وقتی رابطه با خدا دیده میشه برای انسان مالکیتی در کار نیست. بله، نسبت به همدیگه این عبای من است، اون عبای شماست، اما این عبای من در رابطه با مقابله با شما عبای منه، اما در رابطه با خدای سبحان این عبای من نیست، بلکه این ملک خداست. ملک خداست. فی ما خوله الله، به من در حقیقت امانتی در دست من است به نسبت با خدا. اون وقت اگر اینجوری شد، آدم میبینه امر و نهی الهی در وجودش، در صرف این، در بکارگیری این، همه اینها همش میشه در حقیقت زندگی به امر الهی، همش میشه مقدس، حتی یعنی حتی مباح نیست، چون احساس میکند در رابطه با ملک خدا داره تصرف میکند و ملک خدا رو باید در جهت رضای خدا مصرف بکند و لذا تمام زندگی انسانی که به صورت عادی داشته میشد، که لباس میپوشید، غذا میخورد، در فضایی که زندگی میکرد، همه اون چیزی که ممکن بود متعلق ملک او یا کار او، تصرف او در بیاد، حتی زمینی که روش راه میره، اون هوایی که نفس میکشه، اینا همه ملک خداست. اگر باور کرد که ملک خداست، با این باور بر ملک خدا، انسان حالش تو ارتباط با خداست دیگه، دائم میشه ذکر، یعنی این دائما ذکر دارد، دائما ذاکر است، دیگه غافل نیست. غافل کسی است که داره زندگیشو میکند، داره تصرفاتشو انجام میده، حشری با خدا ندارد، اما کسی که اون نگاه رو دارد، این همش ذکره، در حال ذکر است، این ذاکر است، چون میبینه هر لحظهش چشمشو میخواد نگاه بکند، این تصرف در ملک خداست. نفس میکشد، تصرف در ملک خداست. قدم برمیدارد، تصرف در ملک خداست. یعنی نه فقط اون چه که در بیرون است، بلکه اون چه که مرتبط با انسان و از اعضا و جوارح انسان است و انسان میخواد اونها رو به کار بگیرد، اختیاراً مختار است در او که اینها رو به کار بگیرد، همه این به اصطلاح تصرفات، تصرفات اختیاری میشه، اذن میخواد، اجازه میخواد، غیر از اون کسی است که آزاده. خدا نگفته که این اگر این کارو نکردید حرامه، نگفته اگر کسی اینجور توجه نشوشه حرامه، نه، اما کسی که سالک است، کسی که قصد حرکت کرده، کسی که میخواد یک قدم از دیگران جلوتر حرکت بکند تا بقیه به دنبالش را بیفتن، کسی که قرب خدا رو میخواد، کسی که اومده گفته من میخوام طلبه باشم، میخوام ورای مردم، حالت من ویژه باشد در ارتباط با خدا، من نمیخوام مثل در حقیقت اون افراد عمومی که در جامعه دارن زندگی میکنن، در این حال نماز و روزشون هم میخونن، آدم های خوبی هم هستن، جای خودش اینها هم در حقیقت چی هستن؟ بهشتی هستن. اما کسی که بهش رو سمن بدنش میدونه و نفسش رو بالاتر از بهش میدونه، قطعا باید حشرش با خدا باشد، ارتباطش دائما. خب اینم یه قدم است که باید برداریم. اینا رو قبلا برای دوستان تو جلسات گذشته گفتیم، منتها از باب این که یه یاداوری بر این که این بحث‌ها بحث‌های کاربردی است، نه بحث‌های نظری، یه بحث‌های عملیاتی است، نه یه بحث‌های فقط تفکری که انسان فکر بکنه. فکرم می‌خواد، فکرم اثر داره، همینقدر که انسان اندیشه کرد و این رو اینجوری یافت، اون موقع میتونه عمل بکنه. اما اگر در مرتبه اندیشه ماند، حرکتی ایجاد نکرد، عرض کردیم که اخلاق در نگاه الهی و از منظر الهی رفتن و رسیدن، نه نشستن و شنیدن. اگر ما میشینیم و میشنویم، مثل این است که توی منزلی از منازل حرکت نشستیم، یه توقفی کردیم، یه خستگی در بکنیم، در این حال یک توشه‌ای هم برمیداریم تا حرکتمون قوی تر باشه. و الا این که فکر کنیم آمدیم نشستیم و شنیدیم، حالمونم خوش شد با شنیدن، یه حال خوشی هم بهمون دست داد و گفتیم خب الحمدلله چه حرفای احادیث خوبی شنیدیم، احادیث نورانی شنیدیم، این انسان رو حرکت نمیده. 10 سال دیگه هم آدم باز نشسته و شنیده، بازم میبینه نشسته و شنیده. اگر انسانی یه چیزی رو شنید، مطابق او حرکت کرد، او وقت بعدی که میشنوه تو منزل بعدی به کارش میاد. اما اگر شنید، هی شنید فقط، اینها حرفای بعدی هم به کارش نمیاد، فقط بار انسان در اتمام حجت خدا تمامتر میشه بر علیه انسان، بر علیه انسان میشه، فقط بیشتر شنیده. خب یکی از ارکان همین بود که ان لا یرى العبد نفسه فی ما خوله الله ملکا لان العبید لا یکون لهم ملک. عبد که مالک نیست که. همینجور ادامه داد که ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، برای خودش نمیشینه پیش خودش تدبیر بکنه، بلکه نگاه میکنه ببینه خدا برای او، سلام علیکم ورحمت الله، چه تدبیری قرار داده. نمیگه بیکار میشینه تدبیر نمیکنه یعنی رها میکنه، نه، نگاه میکنه ببینه خدا چه تدبیری برای او قرار داده. لا یدبر العبد لنفسه تدبیر. اینا رو گفتیم ها، فقط چون فاصله افتاده من میخواستم ولی اینا رو گفتم دوستانم بعضی جدیدن یادآوری بکنیم که اینها این بحث ها رو ببینن، مهمه، و این در حقیقت بر اساس او بشینن دو نفری، سه نفری، چهار نفری با همدیگه یک به اصطلاح جمع محدودی رو برای اینکه چگونه این رو کاربردی و عملیاتی پیش خودشون بکنن قرار بدن، بگن تک تک اینها رو ما هر کدومش رو میخواییم مثلا یه برهه‌ای، یه دوره‌ای، یه زمانی، مثلا 40 روز میخواییم این رو در وجود خودمون چکار بکنیم، با اینکه هر روز یادآوری بکنیم، متوجه باشیم به اینکه این در حقیقت مال مال الله هست و من امانتدار خدا هستم، تصرف در حقیقت در مال الهی با اذن خدا باید باشد. ببینیم انسان حالش چی میشه. یا این دومی که تدبیر رو دنبالش باشیم که از... یعنی به هر جایی که میرسیم ببینیم خدا مقصودش از ما در این کار چیه، چی میخواد از ما. رهامون قطعا نکرده، قطعا یه جهتی ترجیح بر جهات دیگه داره، ممکنه مباه باشه چند جهت جلو راه آدم، عیبی هم نداره آدم هر کدوم انجام بده چون مباهه، اما مباه برای کسی مباهه که چیه؟ برای کسی مباهه که مرتبه اول ایمان رو میخواد طی بکنه، میخواد تو دایره مؤمنین باشه. اما برای کسی که از دایره ایمان به مراتب بالای اسلام و ایمان میخواد برسه، مباهات هی محدود میشه، کمتر میشه. اگر دیدید مباهات تو زندگیمون خیلی زیاده، معلوم میشه تو مرتبه اول ایمانی. اگر دیدیم مباهات هی کمتر میشه، بلکه دائما مباهات برای انسان امر و نهی میشه برای انسان، که تعبیر به این است که حسنات الابراره سیئات المقربین، درسته؟ یعنی اونی که برای عده‌ای که اونم تازه ابرار حسن است، برای مقربین میشه چی؟ سیعه. ما میخواییم به سمت مقربین حرکت کنیم دیگه، درست قدم های اول هستیم، اما باید تو قدم های اول هم کم کم خودمون رو از اون سطح و لایه عمومی جدا بکنیم دیگه. جهتگیریمون باید یه قدری متفاوت باشه یا نباشه با بقیه مردم، که بقیه مردم ما تحقیر نمیخواییم بکنیم با این نگاه. بقیه مردم هم توشون، تو همین کسانی که کسب و کار میکنن، خیلی هاشون از مقربین ممکنه باشن و مراقبات داشته باشن، اما به نگاه عمومی که میگیم کسانی که میخوان حد اولی اسلام رو فقط رعایت بکنن، از اسلام خارج نباشن، ما نمیخوایم اونجا باشیم، که ما نمیخوایم تو اون حیطه باشیم، که ما میخوایم این رو داشته باشیم، اما قانع به این مرتبه نباید باشیم. پس بشینیم با هم دیگه، اگر یک جلسه روایت رو و مباحث روایت رو میبینیم، ببینیم چجوری این رو عملیاتی بکنیم، چقدر این میشه تو زندگی ما تأثیر بذاره. اون وقت اگر ملکه شد، بعد میبینیم میتونیم قدم بعدی رو برداریم. اگر اونجا دیدیم که این امام صادق علیه السلام در اینجا برای این شخص راه رو قدم به قدم داره طی میکند، اینجوری نیستش که این قدم ها با هم ترتب نداشته باشد، لذا قدم اینجا این قدم رو بر اساس این که ان لا ير العبد لنفسه فی ما خوله الله ملکا، مالکیت برای خودش نبینه، یه قدمه. قدم بعد از اون میشه چی؟ میشه که قدم بعد میشه لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، برای نفس خودش تدبیری از قبل خودش نمیکنه، بلکه میشینه نگاه میکنه، تعمق میکنه خدا برای او چی خواسته، که خدا از او الان چی میخواد. خب این اوایل سخته، آدم ممکنه سر دو راهی ها، سه راهی ها، چهار راهی ها احساس بکنه که نمیدونه کدومی که از اینا رو، ولی میتونه، ممکنه تشخیص بده که دو راه از این سه راه مثلا پیش خدا محبوب تره. خب این دو راه رو هر کدومش رو خواست بینی، یعنی اختیارش رو، مباح بودنش رو از سه راه تبدیل کرده به چی؟ به دو راه. خود همین حد زدنه که همه راه ها مقابل این مباح بودن شدن کمتر، چند راه شدن از مثلا چندین راه، خود این یک مرتبه تدبیر الهیه که آدم ببینه قطعا خدا اینا رو بهتر میپسنده از اون یکی ها، درسته؟ با اینکه بازم چند راهی ها، اما این یک مرتبه عالی تره. ببینید تمام راه هایی که ما میخواییم بریم دنبال این هستیم، اون غایت رو بدونیم، دنبال این هستیم که تمام زندگیمون تحت امر و نهی خدا قرار بگیرد. اگر در رابطه با ملائکه خدای سبحان میفرماید یفعلون ما یؤمرون، اینها فعلشون تابع امر خداست. در بعضی از روایات داره مؤمنین به جایی میرسن زندگیشون تابع امر و نهی خداست فقط. تو بهشت انسان به امر و نهی زنده است، خیلی زیباست. در بهشت انسان به امر و نهی زنده است، منتها امر و نهی اونجا امر و نهی تشریعی دیگه نیست. دقت بکنید، ملائکه به امر و نهی زنده اند، یعنی لحظه به لحظه زندگیشون هر فعلی از افعالشون به امر است. یفعلون ما یؤمرون، هیچ جای مباح ندارن. در بعضی از اولیاء الهی ذکر میکنن در به اصطلاح کتابهاشون که این کتابهاشون نتیجه مکاشفاتشون و مشاهداتشون بوده، ذکر میکنن که اگر رجل الهی در یک حاکمیتی به حاکمیت برسد و مردم تحت حاکمیت رجل الهی قرار بگیرن، زندگی ها به سمت سلوک الله سریع تر میشه. چرا؟ چون خیلی از جاهایی که تو حکومت طاغوت برای انسان مباهه، در حاکمیت الهی رجل الهی تبدیل به چی میشه؟ حکم پیدا میکنن. قبلا هم این رو عرض کردم که عبور از چراغ قرمز در زمان شاه چی بود؟ جریمه داشت. بله، اگر منجر به صدمه به کسی دیگری ممکن بود بشه، حرمت تبعی پیدا میکرد به لحاظ این که به دیگری صدمه بخوره. اما در حکومت اسلامی چیه؟ عبور از چراغ قرمز جزء قانون جمهوری اسلامی میشه حرام. همین که قبلا حکم نداشت. خدمت تو جمهوری اسلامی، همون خدمتی که قبلا حالت حقوقش رو تو میگرفتی، فقط کار میکردی تو جایی که بودی، اگر حرام نبود اون جایی که اشتغال داشتی او حقوقش رو میگرفتی. اما در حکومت اسلامی، کار کردن تو حاکمیت اسلامی اگر انسان توجه داشته باشه، تمامش میشه چی؟ تمامش امر دارد، تمامش قرب الله ایجاد میکند. ببینید چقدر متفاوت میشه. همین مقدار سرعت سلوک انسان، هر چقدر انسان احکامی که بهش متوجه میشه، اوامر و نواهیش بیشتر بشه، مباهاتش کمتر بشه، یعنی دائما داره اراده خدا رو تو جای دو وجود خودش حاکم میکند به جای اراده خودش. اراده من اونجایی بود که مباهات بود، میخواستم خودم تصمیم بگیرم، اما حالا خدا برام تصمیم میگیره و من اختیارن با در حقیقت فهم و علم به جایی رسیدم که علم و اختیار خدا رو بر علم و اختیار خودم ترجیح میدم. خدا عالم تر است، خدا ارادش مطابق علم به نظام احسن است یا من؟ اگر قرار شد یه جایی علم خدا جاری بشه در وجود من یا علم من، کدام من میخوام یه کاری انجام بدم، میگم پیش دکتر میخوام برم چون علم دکتر رو بالاتر از علم خودم میدونم تو نظام صحت، درسته؟ اگر میگیم تقلید، یعنی علم مجتهد رو بر علم خودم در این مسئله میدونم که او در حقیقت متبع است، باید تبعیت بشه چون علم او بالاتر است. حالا اگر امر دائر شد که علم خدا در وجود من جاری باشد یا علم من، دیگه این اصلا قابل قیاس و تأمل نیست. معلومه که علم خدا در وجود من جاری شدنش اولاست. لذا انسان وقتی که اراده و علم الهی در وجودش جاری میشود، این انسان میشه معصوم، این انسان میشه واصل. منتها این تحققش سخته، باید مرتبه مرتبه ایجاد کرد. دایره مباهات رو باید کم کم به صورت تنگ کرد، یه دفعه نمیشه، کم کم باید این دایره رو. لذا میبینید که تو این حدیث اومده این بحث رو داره برای ما مطرح میکند، این راه رو جلوی پا ما میگذارد که کم کم یکی یکی مباحث رو، دایره مباه بودن رو چکار بکنیم؟ تو وجودمون تنگتر بکنیم تا اراده خدا تو وجود ما حاکمتر بشود. اون اراده‌ای که اگر حاکم نشود، انسان در رده اول ایمان باقی میمونه، از ایمان خارج نمیشه. اما مراتب سلوک، مراتب وصول و وصال با مراتب اراده الهی است. حالا ببینید اینا بودش. بعدش هم ایشون به اصطلاح فرمود سومیش هم جملت و اشتغالهی فیما امره تعالی بهی و نهاه عن، که این دیگه ثمره اون دوتا بود که حالا خود دوستان اینها رو قبلیاشو میبینن. تا رسیدیم به این که حضرت فرمودن که من تو رو به 9 چیز وصیت میکنم که هر کسی که میخواد آغاز کنه راه سلوک به سوی خدا رو، و انها وصیتی لمریدی طریق الی الله تعالی، هر کی میخواد اراده حرکت کرده، الرحیل رو در وجودش در حقیقت به پا کرده که الرحیل الرحیل میخواد را بیفته حرکت بکند، که امام حسین علیه السلام فرمود که چی هستش؟ هر کسی که آماده حرکت هست پس چی هستش؟ اون رحیل رو اونجا برای که یه را افتادن تا رسیدن دیگه، رحیل رو در اونجا کلام امام حسین علیه السلام است. میگه اگر کسی میخواد در حقیقت حرکت بکند، هر کسی، میگه فقط تو نیستی، تو دارم برای تو میگم به عنوان بصری، اما این مخصوص تو نیست، همه کسانی که مرید طریق هستن این وصیت شامل حال سفارش برای اونها هم هست. بعد از خدای سبحان میخواد که برای این توفیق ایجاد بکنه در این که بتونه اینا رو انجام بده. فرمودن سه تاش در ریاضت نفسش، سه تاش در حلم است و سه تاش در علم است. بعد فرمودن که اون سه تایی که در ریاضت، چون اینا رو گفتیم دیگه، فقط دارم من یادآوری میکنم، اون سه تایی که در ریاضت است فرمودن که ای فیاک ان تاکل. ببین این دیگه از ساده ترین مسئله شروع کرده تا وجود انسان، که بدن انسان از به اصطلاح عایق‌ها و مانع‌های اساسی میتونه تو حرکت انسان باشه، نه که هست، میتونه باشه، به این جهت که توجه به بدن جدی اگر باشه، خیلی اگر باشه، بیش از حد اگر باشه، او باعث بشه که انسان از طریق باز بمونه. توجه به تن، انسان تنش رو خودش ببینه، درسته؟ میفرماد برای این که تنت رو خودت نبینی، بدانی تو بالاتر از تنی، تن مرکب توست، تن مدتی با توست، تن جا میمونه و تو میروی، تن در حقیقت در زمین خاک میشه ولی تو هستی، که الله یتوفی الانفس، توفی میشی تو به تمام، تو هستی، تو باقی ولی تن باقی نیست، تن فانی میشه. که اینجا میفرماید که اون ستایی که در ریاضت است، اولیش این است که فیاک ان تاکل ما لا تشتهی، اونی رو که اشتها نداری، نشستین دور همین، حالا میلم به غذا نداری، دور هم میخوریم وسط روز، حالا گشنمونم نیست، بدنم احتیاج میخوریم، حالا آجیل خوری، زیادی خوری، در قد هوس کردن، اینا رو قبلا توضیح دادیم که دیگه الان بیشترش وارد نمیشیم. فانه یورث الحماقه والبول، کسی که این کارو کرد احمق میشه، ابله میشه، یعنی اون زیرکی و فطانت از وجودش رخت بر میمنده، چون توجه به تن و سیطره حکم تنه. یعنی وقتی تن میخواد یه چیزی رو، چرب و شیرین و ترش و اینا رو میخواد، زود تسلیم میشه. میگه کسی که اینجوری شد، احکام بدن برش غالب میشه دیگه، احکام نفس ضعیف میشه. وقتی احکام نفس ضعیف شد چی میشه؟ حماقت و بول شدید میشه، چون اینها جزء احکام فطانت و کیاست، جزء احکام نفسه، جزء صفت کمالیه. وقتی صفت کمالی نبود، اون وقت چی میشه؟ مقابلش ایجاد میشه، که اینا رو توضیح دادیم. بعد میفرماید که میگه اگه توضیح دادی بچه‌ها دوباره توضیح میدی، برای اینکه یه سری دوستان جدید آمدن و یادآوری مسائل فاصله هم افتاده و نشونم بدیم این مسائل کاربردیه. یعنی الان این دستوری که ایاک ان تاکل ما لا تشتهی، آیا دستور عملیاتیه یا یه دستور فقط نظریه؟ فقط باید بدونیم یا نه باید عمل کنیم بهش؟ اون ستای قبلی که حقیقت عبودیت بر اونها بود، کاملا در حقیقت عمق معرفتی داشت و عملیاتی. این ستا دیگه شروع آغاز راهه، آغاز راه از تن شروع میشه که ریاضت نفس است. دومیش این است که ولا تاکل الا عند الجوع، اون مالا تشتهی، اشتها نداری، میل نداری، خوشت نیمده، نخوره، نداره، بی میل نخور. اینجا میگه گرسنه نشدی نخور. خیلی زیباست که همه اون قاعده‌ای که عرض کردم، که اون قاعده این است که انسان به امر بخورد، به امر نخورد. وقتی انسان گرسنه نیست نمیخوره، میگه که به من گفتن ایاک ان تاکل الا عند الجوع، درسته؟ همین که انسان گرسنه نیست نمیخوره، یعنی داره چیکار میکنه؟ به امر نخورده. اون وقت وقتی میخوره، خوردنش هم میشه چی؟ به امر، چون گرسنه شده داره میخوره، به امره. یعنی این نخوردن ممکنه بگه آقا من یه چیزی بودم جلوم گرسنه، من یه لحظه نخوردم، بگم آقا من تو 24 ساعت یه دفعه غذا آوردن جلوم، گفتم من یه این گرسنه نیست نمیخورم، درسته؟ الان میلی ندارم، اشتها ندارم، گرسنه نیست نمیخورم. حالا این مولا آدم عادی ها، یه موقع مریض گرسنش نمیشه، احساس اشتها نمیکنه، ولی باید خلاصه بخوره، اون دیگه معلومه دیگه، دیگه بیان نمیخواد که نگیم که حالا مریض اگه نخوره که میمیره اینجوری گرسنه دیگه. نه، اون مال آدم سالمه که میگه لا تاکل الا عند الجوع. اگر انسان تو اون لحظاتی که نخورد به لحاظ در حقیقت گرسنه نبودن، دایره مباحاتش رو چیکار کرده؟ تنگ کرده. همین مقدار به امر بوده، همین مقدار به امر بودن. اگر 100 تا مباح 100 لحظه خوردن جلوش بود، یک لحظه‌شو نخورد، به همین مقدار، به همین مقدار به امر شده، خوردنش هم به امر شده، به همین مقدار شده 99 تا جلوش. حالا درسته؟ اگر حالا 99 تا رو کرد، 98 تا کرد، 90 تا کم کم تا رسید به اونجایی که یه راه جلوش قرار میگیره که باید بخورد دیگه، باید بخورد اونجا، درسته؟ اون باید بخورد دیگه، به امر، به امر است. مراتب به امر شدن داریم، یعنی به امر شدن یه دفعه نمیشه، به امر شدن تشکیکیه، تدریجیه، لحظه به لحظه است. پس انسان باید تمرین بکنه تا به این به امر شدن در وجودش محقق بشه. اون وقت انسانی که به امر شد، حرف زدنش به امر، سکوتش به امر، نشستنش به امر میشه، برخواستنش به امر میشه، دیدنش به امر، یعنی همه وجودش کم کم از اینجا شروع میشه، ولی همه چی براش ملکه میشه، همش میشه به امر الهی، زندگیش میشه به امر. اون وقت کسی که زندگی شد به امر، این الهیت و تعلق و الهیت وجودش کامل میشه. اینم تدریجیه دیگه، یعنی اگه از حالا ما شروع بکنیم، اون نتیجه نهاییش ممکنه که به طور عادی 20 سال 30 سال دیگه نتیجه خودشو نشون بده، ولی از همون لحظه اول انسان سالکه. از همون لحظه اول اگر انسان با طلب این مسئله شروع به حرکت بکند، اگر از دنیا هم بره به نتیجه اون نهاییش هم نرسیده، ولی تو این طلب بوده باشه، گفتن که همه اونها رو بعد از مرگش براش ادامه میدن و براش فعلیت میدن و براش قبول میکنن ازش. پس دنبالی نباشیم که بگیم که پس کو نتیجه، اگه ما شروع کردیم امروز نتیجهش کو. میگه تو انجام بده، نتیجه پیش ما قطعی و قهری است. ما خلاصه اینجا حواسمون چیزی پیش خدا گم نمیشه، پیش خدا چیزی گم نمیشه. اگر باور کردیم که در خفی ترین و در ساده ترین کارهامون هر کاری انجام دادیم، پیش خدا گم نمیشه، هیچکی هم ندید، خودمونم نفهمیدیم چه کردیم، اما پیش خدا گم نمیشه. این باوری که پیش خدا گم نمیشه، انسان رو خلاصه خیلی امیدوار میکند که او عالم الغیب و شهاده است، او عالم السر و اخفاس، همه اینها در منظر او علن است و کوچک و بزرگ پیش خدا ندارد. اینجور نیست که یه چیز کوچک رو نبیند بزرگ رو ببیند. کوچک و بزرگ در پیش کسی که خودش حد داره کوچک و بزرگه، اما پیش نامتناهی کوچک و بزرگ کوچک و بزرگ نیست. همه چیز در حقیقت مرتبط با او عظیم است و همه چیز در مقابل او حقیر است. همه چیز مرتبط با او، به او ارتباط، یعنی عمل صالح به او مرتبط باشه، کوچکترین عمل عظیم است و هر چیزی در مقابل او باشد، نعوذ بالله معصیت، عظیمش و حقیرش پیش او عظیم است. چون دور شدن از اوست دیگه، دور شدن از اوست دیگه، هر دور شدنی از نامتنایی بیچاره شدنه، بدبخت بودنه. خب بعد میفرماید که ولا تاکل الا اندلجو و اذا اکلت فکل حلالا. این تازه رسیدیم سر بحث که وقت تمام شد. فاذا اکلت فکل حلالا، اگر میخوای چیزی بخوری حلال بخور. در روایت دارد که در همون حدیث معراجی که خدای سبحان عبادت رو 10 جزء قرار داد، 10 جزء عبادت، همه عبادات، عبادات راه رسیدن به خداست، همه عبادات رو 10 جزء قرار داد، 9 جزءش رزق حلاله. یعنی 9/10 به اصطلاح عبادات روزی حلاله. حالا روزی حلال چیه؟ چگونه ایجاد میشه؟ ما بگیم ما طلبه ایم، ما که به اصطلاح خورد و خوراکمون دست در حقیقت به تقسیم امام است و از سهم امام است و اینجا هم که فضا وقف امام است و همه اینها در حقیقت تنفسمون، آیا میشه روزی ما هم غیر حلال باشد؟ آیا امکان داره ما هم مبتلا به خوردن غیر حلال بشیم؟ البته. حالا رو این انشاءالله یه خورده تأمل بکنیم که ببینیم فکل حلال هن چجوری میشه که انسان بخورد اما سهم امام باشد، روزی باشد اما مطابق او کوشش نکند، جوری باشد که امام زمان از او راضی نباشد در کارهاش. این خوردن حلال نیست، این خوردن خلاصه جواب میخواد. بله، اگر خوردن حلال شد عمق پیدا میکند. یعنی دیگه فقط خوردن بدن نیست. گاهی انسان غذا خورده، دقت میکنید، غذا خورده، اما چون حلال خورده و به دنبال حلال خوردن بوده، تمام قوای وجودی انسان، نه فقط بدنش، تمام قوای وجودی انسان، مراتب وجودی انسان با این خوردن رشد پیدا میکنه. با همین خوردن، خورده ها، اما چی شده؟ خوردنش رشد براش ایجاد میکنه، خوردنش سلوکه، خوردن ها، اما خوردن سلوک میشه. خوردن حلال به همون امر و نهی شدن، با همون به اصطلاح تعبیر لا تاکل الا این، خوردن حلال هم یکی از به اصطلاح چیزهایی است که خوردن رو به امر و نهی میرساند، امر و نهی الهی، که لا تاکل الا حلالا، و دنبالش هم میفرماید اگر خواستی بخوری فسم الله، که در اونجا نام خدا رو و با بسم الله الرحمن الرحیم، که حالا ان شاء الله جلسه آینده در خدمت دوستان هستیم. ان شاء الله خدای سبحان زندگی ما رو به امر و نهی خودش قرار بده. ان شاء الله خدای سبحان برای ما اون روزی حلال رو وسیع و راحت قرار بده، حق روزی رو در وجودمون، امکان تحقق حق روزی رو در وجود ما قرار بده، معرفت به ادای حق روزی رو بر ما قرار بده ان شاء الله خدای سبحان. ان شاء الله خدای سبحان کوتاهی های ما رو تبدیل در حقیقت به معرفت در جبرانش قرار بده ان شاء الله. خدای سبحان به ما توفیق بده خدمتگزار صادقی برای مسلمانان و مؤمنان و دین خدا باشیم. ان شاء الله امام ما دست ما رو بگیره، به سربازی ما رو قبول بکنن، توفیق سربازی و اطاعت امرشون رو به ما بدهن، همونجور که دعای اول خوندیم، حتی تسکنه ارزکه، تو ارز وجود خودمون رو اول مسکن امام زمان قرار بده، و این مسکن که ارز وجود ماست، که مسکن امام زمان در وجود ما باشه، حتی تسکنه ارزکه، تو که با اطاعت این ارز محقق میشه، عرض وجود ما با اطاعت امام زمان میشه چی؟ مسکن امام، میشه مسکن امام، سکنای امام، درسته؟ و بعد انشاءالله این رو در وجود ما دائمی قرار بده که زندگی ما به امر باشد، به اطاعت امر باشد، به سکنای امام زمان در وجود ما باشد، امام زمانی باشیم، امام نما باشیم، به طوری که هر جا در جامعه قرار گرفتیم هر کی ما رو میبینه یاد امام زمان بیفته. خب باید خیلی آداب و رسوم در وجود ما امام زمانی شده باشه که هر کی ما رو میبینه یاد امام زمان بیفته، و این باعث بشه که انشالله رشد بیشتری هم در وجودمون. از همین حالا انشالله عزم بکنید، انشالله قصد بکنید، راسخ باشید و میشه، شدنیه، راه رو شدنی قرار دادن. انشالله توفیق بندگی خودش رو خدای سبحان به همه ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.